برنامه امید روزانه مجموعه به جا گذاشتن یک میراث ماندگار، بخشش دوست داشتن در عمل است.
با برنامه دیگری از امید روزانه از مینیستری تعلیم کتاب مقدس شبان لیکوارن در خدمت شما هستیم. امروز مجموعه به نام به جا گذاشتن یک میراث ماندگار رو آغاز می کنیم. در این آموزه ها شبان لیک اصول کتاب مقدسی رو که باید به نسل بعدی منتقل کنیم تا موفقیت روحانی اونها رو تضمین کنیم به ما می آموزه. این شما و این شبان لیک وارن با بخش اول پیامش به نام بخشش دوست داشتن در عمل است. بخشش دوست داشتن در عمل است.
این مجموعه‌ای که امروز شروع می‌کنیم سری برنامه‌هایی که من اسم اون رو به جا گذاشتن یک میراث ماندگار گذاشتم. مسیحیت همیشه فقط یه نسل با انقراض فاصله داره. دلیل اینکه شما الان اینجا هستین اینه که نسل قبل ایمان رو به ما منتقل کرده. اگه اونا نبودن هیچ کدوم از ما الان اینجا نبودیم و این وظیفه ماست که اون رو به نسل‌های بعدی برسونیم و اونها هم وظیفه دارن اون رو به نسل‌های بعدی و بعد نسل‌های بعد نسل‌های بعد همینجوری منتقل کنن. همون طور که برای هزاران سال این کار انجام شده. حالا ما قراره چه چیزی رو منتقل کنیم؟ میراثی که ما میخواییم از خودمون به جا بذاریم چیه؟ مزمور باب 78 آیه 4 میگه آنها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم داشت، بلکه کارهای ستوده خداوند را به نسل آینده باز خواهیم گفت، همچنین قدرت او را و شگفتیهایی را که به انجام رسانده است. اگر پدر یا مادر یا پدر مادر بزرگ یا خاله و عمو و دوست یکی از نسل‌های بعد هستین، به شدت از شما میخوام که درباره اون چیزی که امروز در مورد اون صحبت میکنیم نوت برداری کنید و اون رو منتقل کنید. حالا ما قراره چه چیزی رو منتقل کنیم؟ خب ما باید ایمان و ارزش‌های خودمون رو منتقل کنیم. حالا چه ارزش‌هایی رو قراره به نسل بعدی منتقل کنیم؟ ما قراره ارزش‌هایی که موندگار هستن رو منتقل کنیم. کتاب مقدس لبریز از ارزش‌هایی که موندگارن، اما سه تا از مهمترین یا معروفترین اونا در اول قرنتیان باب 13 آیه 13 که میگه و حال این سه چیز باقی میماند، ایمان، امید و محبت، اما بزرگترین نشان محبت است. جالبه که من همین هفته این سه مورد رو بررسی کرده بودم، ایمان، امید و محبت، و کمی در مورد این کلمات در کتاب مقدس مطالعه کردم. یه چیز جالب در مورد این کلمات در کتاب مقدس هست. کلمه ایمان 246 بار در کتاب مقدس استفاده شده. کلمه امید 185 بار و کلمه محبت 733 بار. اما کلمه بخشش 2285 بار در کتاب مقدس استفاده شده. کتاب مقدس در مورد بخشش بیشتر از ایمان و امید و محبت اشاره میکنه. برای من خیلی عجب و غریب و واقعا جالب بود که چرا کتاب مقدس بیشتر راجع به بخشش حرف میزنه تا ایمان و امید و عشق، حالا یا محبت. منظورم اینه که برای من منطقی به نظر نمیرسید، بنابراین شروع کردم به بررسی و مطالعه همه ی این آیات و چیزی که فهمیدم این بود که بخشش در واقع بیان اون سه ارزش در رفتار ماست و اون روشیه برای بیان ایمان، امید و عشق. ما وقتی بخشنده هستیم در اصل داریم ایمانمون رو نشون میدیم و میگیم که خدا به نیازهای ما توجه میکنه، بنابراین بخشش نشونه مهمی از ایمانه. من وقتی بخشش میکنم یعنی دارم میگم خدای امید من به بهشت، من دارم در بهشت گنج ذخیره میکنم و میدونم که هدف من در زندگی فقط به دست آوردن پول و مال و اموال نیست. امید من اینجا روی زمین نیست، امید من در بهشته. و وقتی که سخاوتمندی میکنم محبت خودمو نشون میدم. من چندین بار به شما گفتم که میتونید بدون عشق ببخشید، اما بدون بخشش نمیتونید عشق ببرزید. بخشش یا سخاوت در اصل مثل ضربان قلب برای محبته. عشق میگه من میخوام نیازهای تو رو برآورده کنم، من به تو اهمیت میدم و میخوام به تو کمک کنم، و این دقیقاً برعکس شهوته. خیلی از آهنگای به ظاهر عاشقانه اصلاً عاشقانه نیستن، بلکه در اصل آهنگای هوس‌بازانه‌ای هستن. مثلا بعضیاشون میگن من به تو نیاز دارم، من تو رو میخوام، تو این احساس رو در من ایجاد میکنی. این عشق نیستش که، این هوسه. عشق یعنی بخشیدن، ولی شهوت یعنی من میخوام تو یه کاری رو برای من انجام بدی، یعنی به دست آوردن. شما نمیتونین کسی رو بدون بخشش دوست داشته باشین، چون عشق یعنی بخشش. بخشیدن یه چیزی به یه شخصی که به اون نیاز داره و لیاقتشو داره، این راهیه که خدا دوست داره شما در اون مسیر حرکت کنین. اون چیزی که نیاز دارین به شما میده، چون که لیاقتشو دارین. بنابراین ما در این برنامه ها امید، ایمان و محبت رو بررسی خواهیم کرد. اما امروز قصد داریم یه نگاهی به انجام اونها در عمل بندازیم که در بخشش خلاصه میشه و همچنین به دلایل آموزش بخشندگی به نسلهای بعدی میپردازیم. بنابراین اگه شما پدر مادر یا پدر مادر بزرگین یا با کسی از نسل بعدی دوست هستین، میخوام که حتما یادداشت برداری کنین. من به عنوان یه پدر یا مادر، یه پدر بزرگ یا مادر بزرگ، بیشتر از هر چیز دیگه میخوام بچه ها و نوه هاتون بخشش رو یاد بگیرن و نمیخوام در زندگی بخیل باشن. در زندگی دو نوع آدم وجود داره، بخشنده و گیرنده. من میخوام بچه هام بخشنده باشن، سخاوتمندانه از وقتشون، از استعدادشون، از فرصتهاشون و از پولشون به دیگران ببخشن. من از اونا میخوام که یه زندگی سخاوتمندانه داشته باشن، نه یه زندگی همراه با خودخواهی، خساست و گوشه‌گیری. چند هزار نوجوان از طریق کلیسای صدالبک خداوند و شناختن و در مسیر درست قرار گرفتن و الان زندگی های فوق‌العاده و هدفمندی دارن. 26 سال پیش زمانی که این کلیسا رو راه اندازی کردیم، کوچکترین عضو اینجا به نام ایمی 4 ماهه بود. الان متأهله و 2 تا بچه داره. من شاهد بزرگ شدن یه نسل کامل در این کلیسا بودم و حتی افرادی رو داریم که در این کلیسا به دنیا اومدن و الان در این کلیسا خدمت میکنن و من شاهد بزرگ شدن یه نسل کامل از اونا در این کلیسا بودم. و فکر کردن به این موضوع که این کلیسا میراثی ماندگار از خودش به جای میذاره خیلی زیبا و امید بخشه. فوق‌العاده است. ما میخواییم چه چیزی برای نسل بعدی بذاریم؟ خب، ما قطعا میخواییم ارزش بخشش رو به اونها یاد بدیم. کارل منینگر روانپزشک معروفیه که یه مطب معروف در کانزاس تأسیس کرده و میگه بخشش یکی از موارد ضروری برای سلامت روانه. و ما دیدیم که اشخاص سخاوتمند به ندرت بیماری روانی میگیرن و بیشتر افراد بخیل بیماری روانی میگیرن و بیمار ما هستن. بنابراین امروز برای سلامت روان شما و کسانی که با شما زندگی میکنن 8 تا ارزش رو میخواییم بررسی کنیم. 8 تا ارزشی که باید به نسلهای بعدی منتقل کنیم. خب، شماره 1، بخشش شخصیت خدا رو نشون میده و این اولین دلیلیه که خدا میگه باید به نسل بعدی منتقل کنیم. بخشش نشون میده که خدا بخشنده است و بخشنده ترین در کل دنیاست. اون همیشه در حال بخششه و نفس بعدی که شما میکشین هدیه خداونده. ضربان قلب بعدی که دارین هدیه خداونده و در واقع همه چیز در زندگی شما هدیه خداونده. در مورد شغل و کسب و کارتون چطور؟ فکر میکنین از کجا توانایی کار کردن دارین؟ فکر میکنین عقلتو از کجا آوردی؟ دستاتون، آزادیتون، زندگیتون، همه چیز در زندگی شما هدیه خداست، چون خداوند بخشنده است.
ادامه برنامه تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. اگه میخواییم برای شبان ریک ایمیل بفرستین، به سایت rickwarren.org مراجعه کنید. شما میتونین تو سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه‌ای دریافت کنید.
سلام، من کشش ریک هستم و به شما توصیه میکنم قبل از شروع روز همیشه دعا کنین. خدا رو شکر کنین که یه روز دیگه به شما داده تا در مورد هدفهای خودتون با اون صحبت کنین. در مورد انجام برنامه‌هاتون در اون روز با اون صحبت کنین و از اون بخواین که شما رو راهنمایی کنه. این خیلی مهمه که با شروع روز شروع به صحبت با خدا کنین. این کار تغییراتی در زندگی شما ایجاد میکنه که اصلاً نمیتونید باور کنید.
یه بار دیگه، این شما و این شبان ریک.
ما 8 ارزشی که باید در زمینه بخشش به نسل بعدی منتقل کنیم بررسی خواهیم کرد. شماره 1، بخشش شخصیت خدا رو نشون میده و این اولین دلیلیه که خدا میگه باید به نسل بعدی منتقلش کنید. بخشش نشون میده که خدا بخشنده است و بخشنده ترین در کل دنیاست. اون همیشه در حال بخششه و نفس بعدی که شما میکشین هدیه خداست. ضربان قلب بعدی که دارین هدیه خداونده و در واقع همه چیز در زندگی شما هدیه خداونده. در مورد شغل و کسب و کارتون چطور؟ فکر میکنین از کجا توانایی کار کردن دارین؟ فکر میکنین عقلتو از کجا آوردی؟ دستاتون، آزادیتون، زندگیتون، همه چیز در زندگی شما هدیه خداست، چون خداوند بخشنده است. خداوند میگه من میخوام مثل من باشی. بنابراین هر بار که چیزی رو میبخشین، کاری انجام میدین که خدا انجام میده. وقتی به دیگران میبخشی و برای خدا با سخاوت رفتار میکنی، وقتی به فقرا بخشش میکنی، در واقع هدیه هایی از طرف خدا رو میبخشی، چون هیچ کس بخشنده تر از خدا نیست. و خدا میگه یاد بگیر مثل من بخشنده باشی، مثل بخشش پدر به پسر، مثل بخشش پدر به دختر. پس هر وقت میبخشین در واقع کار خدا رو انجام میدین. کتاب مقدس به شما میگه همه ما داریم با بزرگی سخاوتمندانه خداوند زندگی میکنیم. هدیه پس از هدیه. حالا خدا چطور میبخشه؟ به این آیه توجه کنین. خدا به همه سخاوتمندانه میدهد. من از شما میخوام که شما هم در زندگی خودتون اینطوری باشین. من میخوام شما با بخشندگی و بدون منت زندگی کنین. انفاق بی منت به افراد نیازمند، وقتتان، استعدادتان، انرژیتان، شهرتتان، کمکتان و از هر چیزی که میتونین به اونا کمک کنین. و در جای دیگه ای گفته خدمت به دیگران در واقع خدمت به خداست. کتاب مقدس میگه که خدا خود عشقه و همونطوری که گفتم میتونی بدون دوست داشتن ببخشی، اما بدون بخشش نمیتونی عاشق باشی، و این ثابت میکنه که خدا بخشنده است. خدا انقدر انسانها رو دوست داره که همه چیز به اون بخشید، چون هیچ کس بدون بخشش نمیتونه عشق ببرزه. من وقتی عاشق همسرم شدم نمیتونستم پول تو جیبم نگه دارم، همیشه دوست داشتم خرجش کنم، همش داشتم خرجش میکردم. من چیزایی برای اون میخریدم که حتی به اونا نیاز نداشت و یا حتی دوست نداشت. مثلا اگه من یه چیزی تو تلویزیون می‌دیدم میگفتم این خیلی خوبه، اینو برای زنم بخرم. بعد میگفتم عزیزم به این چیز جالبی که برات خریدم نگاه کن. نمیتونستم از هدیه دادن دست بردارم چون عاشق اون بودم. یکی از دوستان پسر کوچیکشو برد مکدونالد. اون یه پسر 4 ساله داره و برای پسرش سیب زمینی سرخ کرده خرید، و در حالی که از رستوران بیرون میرفتم به پسرش گفت اینا چه بوی خوبی دارن، میتونم یکی بردارم؟ و پسرش گفت اینا مال منن و نمیتونی برداری. گفتم اونطوری که نشسته بودم 3 تا فکر به سرم زد. گفتم شماره 1، پسرم درکی از این نداره که اونا رو من براش خریدم، من آوردمش اینجا، من سفارش دادم و من پولش رو دادم، اون به این فکر نمیکرد من به سیب زمینی سرخ کردش منم. گفت دومین چیزی که بهش فکر میکردم این بود که فرزندم نمیدونست من اگه بخوام میتونم کل اونا رو ازش بگیرم. گفت من از اون بزرگترم و میتونستم به راحتی ازش بگیرم، یا اگه میخواستم میتونستم برگردم و یه کامیون سیب زمینی سرخ کرده بخرم. به این فکر نکرده بود که من اگه بخوام میتونم 10 برابرشو برای خودم یا اون بخرم. بعدش گفت سومین چیز این بود که من واقعا به سیب زمینی سرخ کرده اون نیازی ندارم. اگه بخوام میتونم برگردم برای خودم سیب زمینی بگیرم دیگه. برای من خیلی آسونه برم یه سیب زمینی دیگه بخرم. اون گفت متوجه شدم که خدا هم در مورد ما همین فکر رو میکنه. خدا به پول شما نیاز نداره. فقط یه چیز از تو میخواد. دل تو. اون همه چیزو در زندگیتون بهتون داده و فقط از شما میخواد که دلتونو بهش بدین. اون منبع همه نیازهای ماست. به این آیه توجه بکنی. خداوند و هرچه داریم از طرف تو آمده است. واقعا همه چیز برای خداست و ما باید به یاد داشته باشیم که در اصل ما مالک چیزی نیستیم. من دوست ندارم این واقعیتو به شما بگم که حتی جون شما قبل از اینکه به دنیا بیاین مال شما نبوده و بعد از مرگم مال شما نخواهد بود. خدا اون رو فقط برای حدود 70 سال به شما قرض داده و بعد اون رو به انسان دیگری قرض میده و همینطوری ادامه داره. شما واقعا مالک چیزی نیستین. شما چیزی به این سیاره نیاوردین و چیزی هم از این سیاره بیرون نمیبرین. بنابراین همه این نعمت‌ها فقط به صورت قرضی به شما داده شده. اگه یه روز کتابی بنویسم دوست دارم اولین جملهش این باشه: آنچه که فکر می‌کنی مالک آن هستی واقعا امانت است. وقتی با این دید به قضیه نگاه میکنی خدا به تو میگه من برای تو مهیا کردم، پس یکیشو بده به من. میخوام یاد بگیری مثل من سخاوت باشی، نه بخیل و خودخواه. کتاب مقدس در 2 قرنتیان باب 9 میگه به خاطر مهر تایید این خدمت بر زندگی شما، مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف شما به انجیل مسیح همراه است تمجید خواهند کرد، و نیز برای سخاوتی که در کمک به آنها و به همه نشان می دهید. ما باید یاد بگیریم که بخشش مادی‌گرایی رو شکست می ده و سخاوت مخالف نظام سرمایه داریه. اگه بخوام با شما راحت باشم، من به نسل خودمون و فرهنگمون خیلی بچگانه نگاه می کنم. می فهمم بچه های نسل الان از واقعیت خیلی فاصله دارن. من نمی دونم به بچه‌ای که توی این نسل رو زندگی می کنه چه چیزی باید یاد بدم. و بعضی وقتا یه چیزایی میبینم که ترجیح میدم حقایقو بهشون منتقل نکنم. موافقین؟ برای نسل ما ارزش‌ها و حقایق زیادی به ما آموزش میدادن و ما با تمام وجود اونا رو قبول میکردیم. با من موافق هستن یا نه نمیدونم. به نظر میرسه فرهنگ ما روز به روز مادی تر میشه. چیزای زیادیه که باید یاد بگیریم و در زندگی خودتون به کار ببندین. کتاب مقدس به ما میگه بخشش مادیگرایی رو شکست میده. شک نیستش که این کار خیلی سخته و حفظ اولویت‌ها و ارزش‌هاتون خیلی کار دشواریه. و هدف ما هم از این برنامه‌ها و سخنرانی‌ها اینه که هر روز این ارزش‌ها و اعتقادها برای شما ارزشش بیشتر بشه و اون رو به رخ دیگران بکشین. اما برای این نسل انقدر ترویج مادیگرایی شده، مثل این شده که مسابقه‌ای با این شعار در حال انجامه: کسی که بیشترین اسباب بازی رو داشته باشه وقتی میمیره برنده است. من میخوام این جمله رو تغییر بدم: کسی که با بیشترین اسباب بازی بمیرد تا آخر عمر مرده است. یکی چند روز پیش گفت اون یه میلیاردر بود ولی مرد. تعجب میکنم که چطور مرد. گفتم من میدونم، هرچی داشت اینجا گذاشت و رفت. شما نمیتونین از مرگ فرار کنین، چیزی هم با خودتون نمیتونین ببرین. مادیگرایی همه ی فرهنگ نسل الان شده و من واقعا نمیتونم اونا رو درک کنم و این حقیقت غم انگیزیه. یه مقاله میخوندم که تیترش این بود: ساکنان اورنج کاونتی از همه ی شهرها بیشتر درآمد دارن اما کمتر خرج میکنن. نظرسنجی جورج گالوپ نشون میداد که ساکنان اورنج کاونتی به طور متوسط 1% درآمد سال گذشته‌شون رو به امور خیریه اختصاص دادن که کمترین میزان کمک در کل کشور بود، 4 برابر کمتر از رتبه بعدی خسیس‌ترین شهرها. به عبارت دیگه وقتی صحبت از بخشش میشه، بعضی از ساکنان اورنج کاونتی هم هیچ کمکی نمی‌کنن. 70% از ساکنان اورنج کاونتی در سال گذشته کمتر از $500 به مؤسسه‌های خیریه کمک کردند. میشه مادیگرایی رو در یک کلمه خلاصه کرد. این کلمه گرفتنه. بعضیا فقط در حال گرفتنن. شما میتونین با پول هر چیزی رو که میخواین بخرین و هر چیزی رو که دوست دارین خیلی راحت به دست بیارین، اما هیچ وقت نمیتونین با پول اونایی که شما رو دوست ندارن رو تحت تاثیر قرار بدین. کتاب مقدس در متا باب 6 آیه 24 میگه هیچ کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگری را خار خواهد شمرد. نمی توانید هم بنده خدا باشید هم بنده پول. این غیر ممکنه و شما باید انتخاب بکنید. شما نمیتونی هر دوتاشو تو اولویت زندگی خودت داشته باشی. هدف اول من هم کسب درآمد زیاده هم خدمت به خدا. خدا میگه نمیشه هر دوتاش هدف اول باشه، حتما یکیش دومه. هر چیه که تو زندگی خودتون برابر خدا قرار بدین، هر چقدرم که خوب باشه خدای شما میشه. و چیزی که خدای واحد نیست خدای شما میشه، که به اون میگن چی؟ بت. و بت‌ها شما رو به شدت ناامید میکنن، به شدت، چون گذشته شما رو به یادتون میارن و یه بت هیچ وقت نمیتونه تو زندگی به شما هدفی بده. دوستان، یه بت هیچ وقت نمیتونه یه خونه توی بهشت بهتون بده. من با زنای زیادی صحبت کردم که مردا رو در اولویت زندگی خودشون قرار دادن. اونا به شدت ناامید شدن، چون هیچ انسانی خدا نیست که بتونه نیازهای شما رو اونطوری که خدا از پسش برمیاد برآورده بکنه. پس دوستان، فراموش نکنین هر چیزی که در اولویت زندگی شما قرار بگیره و بشه اولویت اول، میشه بت. میشه بت و بت‌ها شما رو ناامید میکنن. کسب درآمد، شهرت، اعتبار، همه منو دوست داشته باشن، موفقیت، اینا شما رو ناامید میکنن، چون هیچ چیزی بجز خدا، بجز عیسی مسیح نمیتونه نیازهای شما رو برآورده بکنه.
این برنامه امید روزانه شبانریک هست. اگه دوست دارین این پیام رو دوباره گوش کنین یا اگه میخواین برای شبانریک ایمیل بفرستین، به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. شما میتونین تو سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه دریافت کنین. این شما و این شبانریک با نامه ای از یکی از مخاطبان برنامه.
میخوام به شما بگم که حمایت شما از امید روزانه چقدر مهمه. هدایایی که شما به امید روزانه میدین به ما کمک میکنه که پیام عیسی مسیح رو به سراسر جهان برسونیم. از جمله مکانهایی که شبان یا کلیسا در اونجا وجود نداره، به اینا میگن ایمانداران دست نیافتنی. من مطمئنم که شما با بحران پناهنده ها در سراسر جهان آشنایین. در واقع میلیون ها نفر به دلیل جنگ های داخلی و خشونت از خونه های خودشون آواره شدن، مخصوصا در خاورمیانه و شمال آفریقا. یکی از این مکان ها سودان جنوبیه که بیشتر از 200,000 نفر در کمپ های پناهندگان زندگی میکنن. وقتی که مردم زیر فشار و در کشمکش بحران هستن، کاملا آمادن که خبر خوش انجیل رو بشنون. این افرادی که الان در کمپ‌های پناهندگان زندگی می‌کنند به امیدی که عیسی مسیح و انجیل بهشون میده نیاز دارن. ایستگاه رادیویی آجومانی تنها ایستگاه مسیحیه که در سودان جنوبی برای این قبیله هایی که در کمپ پناهندگان توی شرایط وحشتناکی زندگی می‌کنن برنامه پخش می‌کنه. ولی از این راه خانواده‌ها فقط می‌تونن به پیام‌های مسیحی گوش کنن. حالا وقتی به رادیوی امید روزانه کمک می‌کنین، این برنامه نه تنها در سراسر آمریکا پخش میشه، بلکه در مکان‌هایی مثل سودان جنوبی به گوش مردم میرسه. این برنامه در اونجا روزی 3 بار پخش میشه. حالا اجازه بدین که شهادتی رو براتون بخونم. این نامه از طرف خانومی به دستمون رسیده که توی کمپ‌های پناهندگی سودان جنوبی زندگی میکنه. اون نوشته: اسم من جویسه و اهل ایالت استوایی مرکزی از سودان جنوبی هستم. من هر 5 فرزند و شوهرم و تمام دارایی‌های خانوادگیمون رو توی جنگ از دست دادم. می‌خواستم خودم رو بکشم. یه روز که داشتم برنامه امید روزانه رو گوش می‌کردم، پیامی رو گوش کردم به اسم وقتی که تسلیم می‌شوید. این پیام باعث شد که دیگه به خودکشی فکر نکنم. خیلی از شما ممنونم و از خداوند می‌خوام که به شما برکت بده. ممنونم که به من امید دادید. جویس عزیز، از اینکه از تصمیمت صرف نظر کردی خیلی خوشحالم. این به خاطر شنوندگانیه که هر ماه سخاوتمندانه به برنامه امید روزانه کمک میکنن. آیا متوجه میشین وقتی که به برنامه امید روزانه کمک میکنین به افرادی مثل جویس هم کمک میکنین؟ اون قصد داشت توی کمپ پناهندگان خودکشی کنه، ولی الان عضوی از خانواده ماست. خداوند شگفت‌انگیز دوستان. وقتی تمام اون چیزیو که میتونین میبخشین، خداوند اون رو میگیره و برکت میده و زیاد میکنه. ما به افرادی دسترسی پیدا میکنیم که هیچ کدوم به تنهایی نمیتونستیم اونها رو پیدا کنیم. پس ازتون میخوام برای جویس و تمام افرادی که توی کمپ‌های پناهندگی هستن دعا بکنید و دعا کنید که ما بتونیم به برنامه امید روزانه ادامه بدیم و خبر خوش عیسی مسیح رو به افرادی برسونیم که شدیداً به اون نیاز دارن. دوستان، این فداکاری و حمایت‌های سخاوتمندانه شماست که این کار رو ممکن میکنه عزیزان. پس برای تمام کمک ها و دعاهاتون از شما ممنونم. امیدوارم که خداوند بهتون برکت بده. حتما منتظرم که داستان های شما رو بخونم. پس خوشحال میشم که در rickwarren.org برای من پیام بفرستید. خداوند بهتون برکت بده. وقتتون بخیر.